اشخاصی که صغیر هستند یا به سن رشد نرسیدن، اشخاصی بله. که مجنون هستند و بین سره و ناسره نمیتونن تشخیص بدن، خب داخل این تعریف نخواهد بود.
درست.
و طبیعتاً باید قدرت تمیز حتما تو این زمینه وجود داشته باشه. حالا من بخوام به صورت تمثیلی خدمت رو عرض کنم، شاید ورزش از رده های نونهالان شروع بشه، بچه هایی که در سن 5-6-7 سال هستن تا رده بزرگ سالان. طبیعتاً یک بچه 5-6 ساله دارای اون قدرت تمیز به معنای واقعی نیستش که یه افرادی که حالا به سن جوانان، نوجوانان یا بزرگسالان و امید که میرسن، حالا تو این شرایط بخوان یک اقدامی رو داشته باشن. و ما باید بحث خطا رو نسبت به افرادی که در زمینه ورزشی فعالیت میکنن و هنوز اون تمیز لازم رو برای اقداماتی که اتفاقاً حالا منتهی به ورود خسارت شده تفکیک قائل بشیم. و به عبارت این غفلت رو که ناشی از اشتباه یا بیمبالاتی هستش یا بی احتیاطی که سر میزنه رو قانونگذار براش یک سری تعاریفی رو در نظر گرفته. در حقوق ایران یا حقوق مدنی ایران یک در واقع سرفصلی هست به اسم ضمانات قهری، یعنی اتفاقاتی که بدون تدبیر، بدون فکر و بر اثر یک سری حادثه های بدون پیشبینی واقع میشه که خطا توش خیلی دخل و تصرف داره و بر این اساس موجبات مسئولیت رو برای شخص خواهد شد. خب این مقوله میتواند ابعاد مختلف رو داشته باشه که شخصی که اقدام به حالا حرکتی میکنه که باعث ورود خسارت یا ضرر به دیگری بشه یا ضرر زننده رو مصطلحاً بهش ضامن میگن، یعنی این که کسی هستش که باید تمام اون اتفاقات و خساراتی رو که به افراد، اشخاص و یا حتی اموال وارد کردن به هر طریقی جبران بکنه، که این اگر در قالب همونطور که عرض شد خطا یا اشتباه باشه، جنبه خطایی بودن رو یا خطا بودن رو در بر میگیره و اگر عمدی خدای نکرده در رفتار وجود داشته باشه، خب طبیعتاً دیگه از موضوع خطا خارج میشه و بعضاً میتونه جنبه جرم و مجازات رو در بر داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. ما لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و در این لحظه گفتگو می‌کنیم با مهمان محترم برنامه‌مون آقای دکتر محمد حسین حسینی، دکترای مدیریت راهبردی. آقای دکتر حسینی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، مخصوصا ورزشکاران عزیز و مردم خوب و عزیز کشورم.
درود بر شما. آقای دکتر حسینی، کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر یوسفی هم در استودیو هستن با شما صحبت میکنن.
هستم خدمت.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه. خدمت رو عرض کنم که با توجه به تخصص شما در مدیریت راهبردی و در زمینه تربیت بدنی یک سری مسائل و حوادث و خطاهایی که امروز مبحثی بودش که در مورد صحبت میشد برمیگرده به اماکن ورزشی که بعضن میتواند این اتفاقات و حوادث ناشی از خطاهایی باشه که صاحبان در واقع اماکن ورزشی، مدیران ورزشی و یا بعضن مربیانی که در این اماکن اقدام به تربیت و تمرین ورزشکاران دارن و بعضن منتهی به ورود خسارات جانی و مالی میشه وجود داشته باشه. شما با توجه به تجاربی که داشتین و حضور شما در مراجعی مثل کمیته‌های انضباطی که وجود داشته، بفرمایید که بحث اماکن ورزشی و اتفاقات و حوادثی که ناشی از خطا هستش به چه کیفیتی هستش و آیا تدابیری از لحاظ قانونی و مقررات وجود داره یا نحوه برخورد با این حوادث به چه شکل هستش؟
حقوق ورزشی یکی از جدیدترین علوم حقوق است که اختصاصا به بررسی آثار حقوق ورزشی ناشی از فعالیت ها میپردازه. ورزشکاران باید مد نظرشون باشه. یه سری من یه تعریفی از حقوق ورزشی رو خدمتتون ارائه میدم که منظور حقوق حوادث ورزشی یا حوادث ناشی از فعالیت ورزشی اون دسته حوادثی هستن که اولا به طور اختصاصی در ورزش رخ میدهد، ثانیا ایجاد حق میدهد. بنابراین موضوع حقوق ورزشی که دارای اثر حقوقی باشد، یعنی هر رخداد ورزشی هست که حقی برای ورزشکار ایجاد میکند. ما مسائل و مشکلاتی در رابطه با اماکن ورزشی داشتیم. بعضا با توجه به استانداردهایی که باید ما رعایت بکنیم در سالن‌های ورزشی رعایت نکردیم و اومدیم مثلا یه سالونی احداث کردیم که با توجه به این که بازبندهایی در سالن ایجاد میشه میاد از قسمت سالون بیرون، ورزشکارا میان برخورد میکنن با این مانع که این خودش یه سری اشکالات ایجاد میکنه که سازنده اون و طراح اون زیر سواله. یا مربیایی که ما در سطح حالا شهرستان ها مخصوصا فعالیت میکنن بدون این که مربیگری داشته باشن فعالیت میکنن. ما بعضا در بعضی شهرستان ها داشتیم مربی بدون کارت مربیگری حضور داشت، هم مسئول سالون هم مسئول هیئت ورزشی. الان چند سال درگیره، شکایت هستن اتفاقی برای ورزشکار افتاده. یا ورزشکاری داریم که مربی باید ازش مواظبت بکنه. به عنوان مثال در مثلا رهای ژیمناستیک مربی خیلی باید حواسش جمع بشه که کسی که اومده از میلی بارفیکس آویزان شده اگه مربی بهش توجه نکنه این نمیتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. خدای نگرده یه اتفاقی بیفته مربی باید جوابگو باشه. در موردی بودی که همین اماکن ورزشی بعضا اومدن مخصوصا اماکن ورزشی که ایجاد کردن برای بدنسازی سقفش کوتاه کردن یا ورودیش مشکل داشته، بچه هایی که وارد سالن می شدن یا سرشون خورده یه اتفاقی براشون افتاده، الان مسئول ورزش و مسئول باشگاه درگیر این قضایه هستن.
خیلی ممنون از توضیحات شما. بحثی که در مورد حالا نحوه برخورد یا مسئولیت هایی که میتواند به عنوان تسبیب مشارکت داشته باشن، یعنی چند تا عامل با هم دیگه جمع بشن، مثل هم مسئولیت مدیران اماکن ورزشی و خود ورزشکار و یا مربی، در این مورد هم حالا اگر شما موضوعی دارین که بتونید عنوان بفرمایید یا نحوه برخورد با این شرایط به چه صورت هستش هم ممنون میشم.
مورد اول اینی که ورزشکاری که میاد اصلا ثبت نام میکنه به باشگاه باید کارت بیمه داشته باشه، کارت بیمه ورزشی داشته باشه مخصوص اون رشته و سالونش استاندارد باشه، مربی از نظر این که قبل از ورود به باشگاه از نظر سلامتی باید ورزشگاه رو چکاپ بکنه یا از پزشک متخصصش یه نامه‌ای گرفته باشه که این از نظر سلامتی هیچ مشکلی نداره. بعضا میان اتفاق افتاده ورزشکاری یه مشکلی حادی داره، یه مریضی داره، به مسئول سالن مربی هم نمیگه، میاد در داخل سالن یه اتفاقی براش میفته. این هم برای مربی درد سر میشه، هم برای ورزشکار و مسئولین اونجا هم زیر سوالن. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم از نظر اینکه سلامتی بچه‌ها و سلامتی ورزشکاران در اولویت کار ما قرار بگیره.
خیلی ممنون. سوال آخری که داشتم خدمتتون این هستش که بین ورزشکاران آماتور و ورزشکاران حرفه‌ای و کسایی که حتی به صورت فصلی نوجوانان، جوانانی که میان در تابستان‌ها ورزش میکنن، از جهت مسئولیت آیا نحوه برخورد به یک شکل هستش یا مسائل متفاوت‌تر هستش از لحاظ برخوردی با این گونه مسئله؟
من لازم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بعضی موقع مربیای ما، حتی مربیای ورزشی ما که تو دانشگاه ها تحصیل میکنن، میان، من خودم مشاهده کردم، میان شروع میکنن به کل ورزشکارهایی که در یک سطح قرار میدن، یعنی اونی که آماتوره، اونی که از نظر آمادگی در سطح پایینی قرار داره، اونی که حرفی کار میکنه، مثلا بعدم میگن دور سالونو شما 50 بار بدوید. این مسئله باعث میشه که یه اتفاقی برای اون کسی که مبتلی بیفته. من پیشنهادم به دوستان عزیز اینی که حالا موقعی که ورزش میکنن، مخصوصا تربیت بدنی یک دو جلسه ورزش، مربی هیچ نمیتونه ورزشکارش به حد نرمال برسونه یا ورزشکار بکنه. باید حواسمون جمع بشه که اونی که مبتلیه، اونی که آمادگی بدنی داره، یه ورزشی متعادل، مثلا بگی آقا شما میتونید 10 دقیقه 5 دقیقه تناب بزنید، در هر فاصله 10 ثانیه استراحت بکنید، اونی که فشار نیاره به ورزشکار بگه حتما شما باید این حرکت رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی، بعضی موقع این ضررش بیشتره. یا ورزشکارهایی که ما تو سالن دیدیم میان 2 ساعت 3 ساعت دارن تمرین میکنن، ما از نظر این که هورمونی که ترشح میشه بعدن برعکس جواب میده، ما 1 ساعت تا 45 دقیقه تقویت عضله داریم، بعد از اون دیگه تحلیل میشه. چرا ورزشکارهای ما الان بعد از یه مدتی دیگه علاقه به ورزش کردن ندارن؟ این باعث شده که مربی فشار زیاد بیاره، 2 ساعت بیشتر کار کنه، 3 ساعت بیشتر کار کنه، که دیگه از ورزش کلن زده بشه، یعنی به طرف ورزش اصلا رو نیاد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. محمد حسین حسینی، دکترای مدیریت راهبردی، از صحبت‌های شما استفاده کردیم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشی، ممنونم، خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، ما همچنان با برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هم هستیم، آقای دکتر احمد یوسفی، و از صحبت‌های شما هم در این بخش استفاده می‌کنیم. جمع‌بندی موضوعی که امروز مطرح کردیم، اینکه در حقوق ورزشی جرایم و خطاهای ورزشی چه جایگاهی دارن و در چه دسته‌بندی قرار می‌گیرن، بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمایشات کارشناس محترم برنامه هم که روی خط آمدند هویدا بودش، ما یکی از معضلاتی که در بحث ورزش داریم این استش که از لحاظ برنامه ریزی و در واقع جلوگیری از بروز یک سری اتفاقات، شاید قوانین مدونی رو نداریم و متولیان ورزش هم بعضن بدون توجه به اینکه این مسئولیت ها میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دامن آنها رو بگیره، یک مقداری شاید کم توجهی میکنن. بله. و از طرفی هم خیلی از ورزشکاران یا خانواده های ورزشکاران هم از حقوقی که میتونه برای آنها متصور باشه شاید اطلاع کافی رو ندارن و باعث شده که این نتایج به صورت آزمون و خطا بعضن نسبت به یک نفر با پیگیری به یک نتایجی حاصل بشه، ولی در خیلی از موارد بدون اینکه حقوق تضییع شده به صورت در واقع قانونی رسیدگی بشه و جبران بشه تو همین حالت بمونه و نتیجهش این هستش که بین اقشار جامعه ورزش شاید بیشتر جنبه های شخصی داره یا یک سری خانواده های محدودی که این نیاز رو یا این در واقع حرفه رو انتخاب میکنن رو بیشتر مورد اقبال قرار بگیره و یا بعضن به صورت اتفاقی باشه، چون توی بحث های در واقع حقوق ورزشی ضرورت داره که اول جامعه از حقوق خودشون در واقع اطلاع کافی رو داشته باشن و نهایتاً بتونند توی اون زمینه فعالیت کنن، که شاید یکی از اهداف این برنامه هم همین باشه که جامعه نسبت به حقوق خودشون و ابعادی که میتونه در راستای در فعالیت‌های ورزشی براشون به وجود بیادش آشنایی بیشتری رو پیدا بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یوسفی، استفاده کردیم از صحبت‌هاتون و از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم در هفته‌های آینده همراه برنامه دانشکده ویژه حقوق ورزشی باشید. به اتفاق کارشناس برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ورزش بیشمار است، تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشاد، برومندی تحسین برانگیز، شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید. سفر به قله ها،
به نام خالق زیبایی ها. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. خداوند بزرگ این سعادت رو نصیب کرد که با برنامه سفر قله ها همراه شما باشیم. میدونید که دنا بخشی از سلسله جبال زاگرس هست که زاگرس از ناحیه شمال غربی به جنوب شرقی امتداد پیدا کرده. البته در برنامه‌هایی که ما در منطقه دنا به اجرا درآوردیم، تعدادی از قله ها رو صعود کردیم، از جمله قله هوزدال که 4350 متر هست، اما در خط و رسم ما قله های دیگری رو هم باقی مونده که باید صعود بکنیم. ضمن این که رشته کوه دنا طول تقریبیش حدود 70 کیلومتر هست و بنابراین در این مسیر ما با قله های زیادی برخورد خواهیم کرد، اما این بار مقصد ما بلندترین قله منطقه به نام قاشمستان هست به ارتفاع 4550 متر. دوستان وقتی که ما به سیسخت میریم در دامنه های دنا، تعدادی از قله ها رو ما صعود میکنیم، خط و رس رو میریم و خب به هوزدال میرسیم و همچنان ما این خط و رس رو که ادامه خواهیم داد به قله ماش میرسیم که 4400 متر ارتفاع داره، اما خط و رس خیلی طولانی هست و ما باید از اینجا همچنان یک مسیر دشوار و پر از در واقع سنگ و صخره و یخچال رو طی بکنیم تا به قاشمستان برسیم که البته مسیر فوق‌العاده زیبا و رویایی است. دوستان برنامه ما یه برنامه چند روزه هست، تجهیزات کافی هم همراه داریم، کیسه خواب، لباس اضافی و همچنین تعدادی از وسایل فنی صخره نوردی و نیز چادر که خب در طول مسیر ما روی خط و رس وقتی که شب شد استراحت میکنیم. اما وقتی که ما در خط و رس دنا به قله حرا میرسیم، از اونجا حرکتمون رو همچنان ادامه میدیم، این بار به سوی شمال به سمت گردنه 4000 متری شماله اون، به سوی گردنه 4000 متری شمالی اون. هرم عظیم زوزنقه‌ای قله 4400 متری ماش در بالای سر ما سایه انداخته. در ارتفاع بالای 4000 متر شما میتونید سرما رو کاملا احساس بکنید. شب رو در اونجا اقامت میکنیم و صبح زود از طریق یال جنوبی با عبور از یک مسیر کاملا سنگلاخی به لبه جنوبی و بعد از اون در حالی که البته باد خیلی شدید میوزه از سینه‌کش تند بالا میریم و نهایتاً به قله 4400 متری ماش میرسیم. بله دوستان، وقتی که ما بر فراز قله ماش هستیم و به سمت شمال نگاه میکنیم، تازه مشخص میشه که چه قله های با شکوهی رو هنوز صعود نکردیم و این قله ها دارن ما رو به سمت خودشون دعوت میکنن. برخی از این قله ها از جمله سه قبه اطرافشون رو برف و کمی هم ابر گرفته، آمیزه برف و ابر با هم فوق‌العاده تماشایی هست. ضمن اینکه در دو سمت ما دره‌ها و پرتگاه‌های عظیمی قرار گرفته که ما باید مراقب باشیم که مسیر اصلی رو طی بکنیم و دچار خطر نشیم. دیدار برج‌های عظیم و آسمانی سه قبه و هرم میتونه برای همیشه اثری عمیق از کوه‌های بلند و زیبای دنا در اذهان ما بگذاره، انگار که ما از اونها فیلم برداری کردیم. انقدر این صحنه ها متنوع و زیبا هست که دلمون نمیاد از روی اونها چشم خودمون رو دور کنیم. بعد از اینکه چند دقیقه این مناظر بدی و کم نظیر رو تماشا میکنیم، از طریق راهی که به قله رسیدیم دوباره یک کمی به عقب برمیگردیم تا از طریق یک مسیر شنسکی تند در ظل شمالی قله، یا من بهتر بگم شمال غربی قله، به طور مستقیم به سمت یک لکه برفی در زیر اون فرود میریم. بعد از اون بر روی لبه یال به سمت یک گردنه کوچیک سرازیر میشیم و از اون طرف اون قله مرتفع تپه مانند کپیری مشخص میشه و به سمت اون ما ارتفاع میگیریم. حالا چون اندکی خسته شدیم، راه رو با ملایمت طی میکنیم تا نهایتاً به این قله یعنی کپیری میرسیم که 4250 متر ارتفاع داره. قله درست در زیر برج آسمانی سه شاخه قرار داره. پس یک قله دیگر رو هم در خط و رسم ما فتح کردیم تا نهایتاً به قاشمستان باز هم نزدیکتر بشیم. بله دوستان، حالا ما در نزدیکی قله قاشمستان هستیم، بر روی قله کپیری در خط و رأس دنا که این 4390 متر ارتفاع داره. خدا یار و نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
یک فنجان چای داغ.